سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب دنیای هیولاها نوشته نازنین معززی. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 13. من نه اسپری دارم نه چیزی. دیروز هم اصلا دعوا نکردیم. اینها هم اگر چشمشان می‌سوزد به خاطر این است که دیروز به تنه درختی آویزان بودند و لانه زنبورها را دستکاری می‌کردند. من خودم با چشمای خودم دیدم که زنبور بزرگی چشمای نیکولاس و برنارد رو نیش زد. خودتونم می‌دونید که بچه‌ها نمی‌تونن همراهشون اسپری فلفل داشته باشند چون پلیس نیستند. آقای جابز نگاهی به برنارد می اندازد. مطمئنی که اسپری داشته؟ شاید چشمانت زنبور را اشتباهی اسپری دیدند. من مطمئنم. حتی رنگش هم یادمه مشکی بود و روی درش یک برچسب زرد رنگ بود. توماس نگاهی به جابز می اندازد. من که گفتم زنبور بوده. یادمه رنگ زنبورایی که تو کندو بودن هم مشکی و زرد بود. برنارد ناراحت نباش. خیلی زود خوب می شی. فقط یک ساعت یک بار روی آن یخ بذار تا زودتر خوب بشه. لبخندی میزند و خداحافظی میکند. در حال سوار شدن بر دوچرخش بود که نیکولاس به سمتش میآید. چرا دروغ گفتی؟ چون مغز تشنه انسانها را دروغ سیراب میکند. این را از خودت یاد گرفتم. این را گفت و از مدرسه خارج شد. برنارد از دفتر آقای مدیر خارج میشود و نیکولاس را صدا میزند. راستی نیکول، دیروز اون زنبورای لعنتی که کندوشون رو کندیم نیشمون زدن. باورت میشه؟ امیدوارم توماس ما رو به خاطر تهمتی که بهش زدیم ببخشه. نیکولاس نگاه تلخ و بیمیلی به چهره پشیمان برنارد میاندازد. امیدوارم. چرا؟ حق با توست اما مطمئنی؟ تو راست میگویی. از چشمات معلومه اصلا. اما رفتاراشون با تو مثل یک دروغگوست. میدونم که تحت فشاری و داری حرف درست رو میزنی، اما خودت بهتر میدونی که جامعه چی؟ کاری میکنه که از حرفای خودت خسته بشی؟ معلومه که نه. جامعه حرفاتو سنگسار میکنه، نه ذهنت رو قبرستون دیدگاه‌های کهنه. از قلبت سنگ نمیسازه، یخ میسازه تا ذره ذره آب بشه و اونا از آب شدنش لذت ببرن. بهت حق نمیده، ازت حق رو میگیره تا در حق بقیه نامردی نشه. کاری باهات میکنه که نمیدونی کی هستی، چی میخوای، اصلا برای چی زنده ای. از تو موجودی میسازه که فقط تو یک مغز خلاصه میشه، مغزی که مال توه. بهت میگه گناه کنی یا نه، تلاش کنی یا نه، بجنگی یا تسلیم بشی. مغزته که بهت میگه چشمات رو روی هر چیزی که دیدی ببندی، گوشهات یکیشون در باشه و اون یکی دروازه. و در تمام دنیا تنها مغز است که تویی و آن تو نام خودش رو گذاشته مغز. سرکوب مغزت یخ زدگی و بی احساسی قلبت خواهند شد. انکاری بر دیده ها و لذت ها و زخم ها و خاطره ها و در کل انکاری بر وجودت که اینها تو را هیولا می کند. هر روز در مسیر برگشت به خانه دورا دور ملرا رو می دید. از قیافه ملرا و حالتی که بدنش داشت میشد فهمید که بار سنگینی رو حمل میکنه. در یکی از دستانش حدوداً 50 شاخه گل رز بود. طوری گلها رو به آغوش کشیده بود که گویی نوزادی رو بغل کرده است. در دست دیگرش دو گلدان با رنگهای آبی و نارنجی وجود داشتند. گلدان نارنجی دائم از دستانش لیز میخورد، اما با سر انگشتانش به زور آن را نگه داشته بود. شناخت دختری با لباسای تکراری و دستانی پر از گل در میان انبوهی از جمعیت مردم که فوج فوج و بی‌اعتنا از کنار او می‌گذرند برای توماس کار سختی نبود. نزدیک‌تر می‌شود. چهره خسته ملرا از دور داد می‌زند که حتی حوصله هم کردن خودش رو هم نداره. آن گلدان برایش آشناست. کاکتوس خودش است. او هم مثل توماس دلش بی‌قراری می‌کرد. برای همین گاه و بیگاه لیز می‌خورد و تمام تلاشش رو می‌کرد تا خود را از دستان ملرا که برایش اسارتی سخت به ارمغان آورده بودند رهایی ببخشد. هرچه که به ملرا نزدیکتر می‌شد، آتش عشق کاکتوس او را بیشتر در گرداب خود می‌کشاند. همین که کاکتوس را از دور می‌دید خودش غنیمتی بود که این روزها در زندگی کمتر توفیقش می‌شد. جوری ملرا را صدا می‌زد که انگار کس دیگری غیر از آن دو در این خیابون وجود ندارد. در جستجوی صدای گرم و دلنشینی سرش رو به عقب برمیگردونه. در میان این تابلوی متحرکی که انسان‌ها از خودشون با هر رفت و برگشت نشون می‌دادن، تشخیص صاحب صدا در میان این ظاهرنمایی‌ها سخت بود. به خصوص صدایی که سال‌ها در انتظار شنیدنش هستی. دستی که روی شانه‌اش قرار می‌گیرد، همان دستان پسرک نوجوانی است که در کودکی نزدیک‌ترین و مهربان‌ترین فرد زندگیش بود. چه خبرته؟ مگه مردم رو نمی‌بینی؟ میفهمی من دخترم و فردا هزار جور حرفاسم در میارن نه؟ متاسفم، قصد بدی نداشتم، فقط اون کاکتوس رو میخواستم، همین. نگاهی به این مردم بنداز، میتونی تعدادشون رو بشماری؟ معلومه که نه، چون اونقدر سریع حرکت میکنن که تا بگی یک دومی از کنارت رد شده. حالا اگه همه این پولاشون رو روی هم بذارن و اینجا بست بشینن و خواهان این کاکتوس باشن، حتی یک خار آن هم نصیبشون نمیشه. چون هدیه‌ای که از بهترین‌های زندگیت به تو داده میشه در زندگی با هیچ چیز دیگر قیاس نخواهد شد. اگر بهترین زندگیت بخواهد که آن را به من هدیه بدهی چی؟ شاید خودش یادش نباشه، اما من سوگند خوردم که همیشه مواظب کاکتوسی که به من هدیه داده باشم. حتی روی دیوار اتاقم با هم خط و نشان کشیدیم. همه سوگندها تاریخ انقضا دارند. حتی قسمی که خداوند به آسمان خورده، هرچه که بخواهی به تو میدهم، فقط بگذار آن را برای خودم داشته باشم. انقضای این سوگند با مرگ من به پایان میرسد. اگر گل دیگری میخواهی به تو میفروشم، اگر هم نه که برو وقت من رو نگیر. نزدیک ظهر است و هنوز یک گل هم نفروختم. تو همون ملرای لجبازی که دردهاش رو جار میزد تا بقیه درکش کنن، و من همون توماسی هستم که هر کسی هرچی میگفت تو خودم میریختم تا بقیه رو درک کنم. تو همه چیزت رو یه جا از دست دادی و من دارم تو هر لحظه، هر ثانیه‌ای که میگذره، از جزئی ترین تا کلی ترین بخش های زندگیم رو از دست میدم و از این وضعیتی که دارم متنفرم. چیزی که باعث میشه به خاطرش احساس کنم وجود دارم همون حسی هست که این کاکتوس برای اولین بار در وجودم زنده کرده. میتونی هیولا باشی و این حس رو طبق آموزه‌های مردمی که تا میگم 3/4 میاد زنده به گورش کنی، و میتونی هنوزم همون توماس رومخی هستی که مظلوم نمایی میکنه. اگر آینده به یه جایی رسیدی، بدون به خاطر این ویژگیت بوده، نه چیز دیگه. از آینده که مطمئن نیستم، ولی میتونم برای امروز قول بدم که هر وقت هر چیزی که نیاز داشتی بهت بدم، حتی اگر خودم نیازمند بودم. 4 شرط دارم. اول اینکه از 4 خیابان 20 تا کوچه مایکونوس 650 متر راهه و من هر صبح با پای پیاده این مسیر رو طی می‌کنم و نیاز به یک دوچرخه دارم. نگاهی به دوچرخش و نگاهی به کاکتوس می‌اندازد. این حس ملسی که درونش نهالی جدید زده و رو به شکوفا شدن است، ارزش هر چیزی رو داشت. بدون تأمل دوچرخه رو به سمت ملرا می‌گیرد و می‌گوید: شرط دوم، باید بگذاری تا با شانه‌ام محکم به کتفت بکوبم. اگر این کار آرامت می‌کند، من مشکلی ندارم. وقتی که از گل فروشی عمو فرانکلین بیرون آمدی، محکم به کتفم زدی. بعد از اینکه رفتی به خودم قول دادم که تلافی کنم. اما 1 بعد بخشیدمت. نمیدونم چرا، ولی احساس کردم که باید ببخشمت و سعی کردم که فراموشش کنم. با اینکه اون روز اصلاً ندیدمت، اما اگر بهت آسیب رسوندم متاسفم. شرط سوم، دیروز آلبرت رو دیدم و گفت که امسال 3 زودتر تولدش رو میگیرد. چند سالی میشه که تو تولدهای شما جایی برای من وجود نداره و انگار که کلن نبودم. اما ازت میخوام این شاخه گل رز رو از طرف من بهش بدی و بگی متاسفم که فراموش شدم. شاخه گل رو میگیرد و در حالی که منتظر شنیدن 4 شرط است میگوید: بهترین دوستها هیچگاه فراموش نمیشوند، حتی اگر فراموشی بگیرند. برای گفتن شرط 4 کمی منمن می کند. با خودش کلنجار می رود که بگوید یا نه. بین 2 قرار دارد که توماس با حالتی که گویی منتظر است و عجله دارد به ملرا زل زده. هوا کم کم سرد می شه و زمستون از راه می رسه. شبها خیابانها تبدیل به وحشی ترین جای دنیا می شود. اگر روزی رسید که نه غذا داشتم و نه جایی برای ماندن، می تونم روی خونه شما حساب باز کنم یا نه؟ مگه مردم رو نمیبینی؟ من پسرم، میدونی که فردا هزار جور حرف نمیگذارد حرفش تمام شود. حق داری، خیابان وحشی از دهان همیشه باز مردم بهتر است. از قدیم به ما گفتند خداوند تواناست، اما هیچگاه تواناییش رو در بستن دهان مردم درک نکردم. لبخندی میزند و روبه ملرا میگوید شوخی کردم. ما انسانیم، فرقی نمی کند پسر باشی یا دختر. اینکه یک هیولا نباشی مهم است. مردم حرفشون رو میزنند، چه در خیابان بخوابی، چه در خانه بزرگ و درندشت ما و چه هر جای دیگری. اینکه کجا را با آرامش سپری کنی اهمیت دارد، نه هر جایی که مردم در آن آرامش دارند. این روزها مردم بیشتر این جایی که آرامش ندارند خانه خودشان است. هر وقت که احساس کردی تنهایی یا جایی رو برای ماندن نداشتی، بیا. من و مادرم منتظرت هستیم. این را گفت و با ملرا خداحافظی کرد. آنقدر محو تماشای کاکتوس مانده بود که فکر آسیب‌های تامسون که در پی از دست دادن دوچرخه به او خواهد رسان نبود. کل مسیر رو با نگاه‌های عاشقانه به کاکتوس سپری می‌کند. زمانی که صرف راه رفتن با کاکتوس شد، آنقدر زود گذشت که تا به خودش آمد تامسون رو روبرویش دید. بیا بشین، باید با هم صحبت کنیم. پدری که ادعا می کرد تا سلام و احوال پرسی نکرده ای، حق حرف زدن نداری، امروز خودش بیان که انتظاری داشته باشد، حرفش را محکم و بدون مقدمه ادا کرد. کمی طول می کشد تا از حال و هوای کاکتوس خارج شود و به خودش بیاید. وسایلش را گوشه ای نزدیک در می گذارد و روی صندلی میز ناهارخوری 12 نفره روبروی تامسون می نشیند. نمی دونم چطور شروع کنم و کجاش رو بهت بگم، ولی خودت خوب می دونی که من مردم. همونطور که احساس دارم در کنارش نیازهایم دارم که باید برآورده بشن. این نیازها حتما جنسی و غیره نیستند. کدوم انسانی هست که دوست نداره از دیگران سبقت بگیر و پیشرفت کنه؟ هر انسانی نیاز داره که بدون مداخله دیگران آنطور که خود دوست دارد زندگی کند. من نیاز دارم که با خودم خلوت کنم و برای خودم آزادانه زندگی کنم، که توی زندگی با مادرت از همسایه گرفته تا پدر و مادرش توی زندگی من مداخله می کردند. من نمیخوام بقیه زندگیم رو بدون اینکه به دیگران عشق بورزم و عشق دریافت کنم سر کنم. میخوام که یک خانواده خوشبخت داشته باشم، مثل بقیه آدم ها. از وقتی که با کاکتوس آشنا شده بود بیشتر تامسون رو درک میکرد. اما این حرفا از تامسون؟ توماس با خوشحالی و ذوقی که در صدایش است میگوید من هم میخواهم که خانوادمون خوشبخت باشند و هرچه سریعتر مادرم برگردد. دوریش بیش از حد در این خانه احساس میشود. نمیدانست چطور بگوید که مادرش جوری رفته که دیگر هرگز بر نخواهد گشت. خوب میدانست که توماس جانش به جان میلوا گره خورده. حتی هنگامی که عکسای مادرش را در آلبوم دیده بود، رد اشکهایش که خشک شده بودند روی هر عکس میلوا مانده بود. روی دیوار کنار تختش با چوب و خط روز شماری میکرد تا مادرش برگردد. به اندازه کافی احساسات پسر بچهش سرکوب شده بود. من قصد دارم با آنجل ازدواج کنم. ناخودآگاه عشق از چشمانش جاری می شود و لبانش شروع به لرزیدن می کند. آنجل؟ یعنی از این به بعد پسری که تا یک سال پیش پسر عمون بوده الان برادرمه؟ اون همیشه برادرت بوده و هست. اصلا اینجور فکر نکن. به این فکر کن که یک همدم داری، یک همصحبت، یک برادر بزرگتر که همیشه حواسش به تو هست. اگر نخوام کسی حواسش به من باشه باید کیو ببینم؟ اصلا من میخوام برم پیش مامانم. نمیخوام تک و تنها توی این خونه درندش زج بکشم. اینا رو میفهمی؟ اصلا درک میکنی من چی میکشم تو این زندگی؟ فکر نکنم، چون هیچ وقت برات مهم نبودم. طوری با هم رفتار کردی که انگار بردتم. هر وقت رفتی بیرون برگشتی عقده‌هات رو سر من خالی کردی. از همون اول زندگی با احساسات مامانم بازی کردی. فکر کردی بچه‌مو نمیفهمم تو با بهترین دوستش بهش خیانت کردی؟ اسم تو رو میشه گذاشت مرد؟ با پدرت درست صحبت کن. من عاشق مامانت بودم. هنوز هم هستم. اما چرا نمیخوای بفهمی میلوای در کار نیست؟ اون رفته. برای همیشه هم رفته. اون همین جاست. همین دیروز کنارم بود. تک تک حرفایی که به هم زد رو یادمه. اون میگفت تلخ‌ترین واژه خیانته. اون گفت هیچ وقت عاشق نشم، چون بلایی که سرش اومده سرم میاد. تامسون با چهره‌ای هنگ و مبهم زیر لب زمزمه میکرد. امکان ندارد. نه. رأس ساعت 1:30 بود که صدای تروب تروب به توماس تامسون را از خواب بیدار می کند. بی اعتنایی می کند و بالش رو روی گوشش می گذارد تا صدا رو نشنود. اما تمامی نداشت. با عصبانیت از پله ها بالا می رود. جوری که حین رفتن با خودش می گفت فقط دستم بهت نرسه بچه زبون نفهم. در اتاق رو که باز می کند توماس رو می بیند که دور تا دور اتاق در حال دویدن است. قشقش می خندید و فرار می کرد. انگار یکی با سرعت نور دنبالش است. یک جا می ایستاد و با خودش سنگ کاغذ قیچی می کرد و باز می دوید. یک هو زمین می خورد و با خنده التماس می کرد و مدام می گفت نه قبول نیست از اول، و دوباره مثل موشک شروع به دویدن می کرد. تامسون که از رفتارها و حرکات توماس دهانش باز مانده بود احساس می کند به خاطر خواب‌آلودگیش است و خوب چشمانش را می مالد و نگاهی به توماس می اندازد. وسط اتاق خشکش زده بود و مثل مجسمه‌ای ثابت به چشمان تامسون خیره شده بود. حدود نیم ساعت همچنان به تامسون نگاه می کرد و تامسون هم مدام اون رو صدا می زد. توماس، توماس، حالت خوبه؟ سر جایش ایستاده بود و حال توماس رو می پرسید. از نزدیک شدن به اون می ترسید. دستانش رو همسو با چشمان توماس تکان می داد و همچنان ثابت بیان که پلکی بزند به یک نقطه خیره مانده بود. با سرعتی فراتر از سرعت نور به زمین می خورد و چشمانش رو می بندد. تامسون همچنان از نزدیک شدن به او می ترسد. پس از مدتی مطمئن می شود که خوابیده، او را در آغوشش می گیرد و روی تختش می گذارد. خیلی پیش نمی آمد که تامسون به اتاق توماس برود، چرا که تامسون پادرد داشت و بالا رفتن از پله ها برایش دشوار بود. یکی از شبهای زمستانی که توماس از تنهایی خوابیدن در اتاقش می ترسید و کابوس دیدن هیولا و مومیایی رو داشت، تامسون کنارش خوابیده بود و برایش قصه گفت تا خوابش ببرد. پنجره اتاق توماس از حد معمول بالاتر قرار دارد، چون زمانی که توماس بچه بود علاقه زیادی به پریدن از ارتفاع داشت. برای همین تنها کسی که می توانست آن را باز کند تامسون بود. آن شب به خاطر تولد تنها پسرش در خوردن و نوشیدن زیاده روی کرده بود و سرگیجه بدی به سرغش آمده بود. حالش آنقدر بد بود که انگام بالا رفتن از پله ها تلو تلو میخورد. وقتی که از آشپزخانه به اتاق توماس برمیگردد، اولین چیزی که با آن برخورد میکند پنجره باز اتاق است. حالش سر جای خودش نبود. احساس میکند که قبل از رفتن خودش اون رو باز گذاشته تا هوا عوض شود. به سمت تخت برمیگردد. از حالت خوابیدن توماس معلوم بود که ترسیده. کل بدنش زیر پتو محو شده بود، طوری که نمیتوانستی بفهمی سرش رو پایین گذاشته یا بالا. پتو رو کنار میزند و آرام کنارش دراز میکشد. رویش رو به سمت توماس میکند. همچنان زیر پتو است. اهمیتی نمیدهد. از بیخوابی به این طرف و آن طرف میچرخد. همانطور که دور خودش میپیچد سرش رو به چپ و راست تکان میدهد تا خوابش ببرد. نگاهش از دیوار و پنجره و دیوار میگذشت و باز همانطور که سرش را تکان میداد یک هو توماس را میبیند که توی پنجره نشسته و به عکس بالای سر تامسون خیره شده. مثل جنزده ها ملوفه را کنار میزند. ترس را میشد در چشمانش دید. زبانش لکنت گرفته و حرف نمیزد. تو مثل دیوانه ها هی عقب میرفت. ناگهان تولدم مبارک، همزمان دست میزد و آهنگ تولدت مبارک رو میخواند. با دست زدن توماس لکنت تامسون میبرد. تو اونجا چی کار میکنی؟ کی تو رو اونجا گذاشته؟ صدای خنده توماس در اتاق میپیچد. پایان اپیزود 13.